ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
در مكتب وح.
ذلك مما
تفسیر قرآن کریم، برنامه از گروه علوم و معارف قرآنی.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خدمت شما علاقمندان به برنامه در مکتب وحی و مشتاقان مباحث تفسیری عالم فرزانه، حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی. موضوع بحث استاد در برنامه‌های قبل تفسیر سوره مبارکه نبأ بود که در این باره مطالب ارزشمندی از زبان ایشان شنیدید. اما در این هفته آیه 37 این سوره تفسیر می‌شود. استاد پس از بیان خلاصه‌ای از مطالب قبلی در مورد عبارت لا یملکون منه خطابا می‌فرمایند: در روز قیامت هیچ کس مالک سخنان خود نیست، بدین معنا که هر حرفی را نمی‌توان بیان کرد مگر آنچه خداوند اراده کند، و در آن روز که روز فصل و جدایی است هیچ کس نمی‌تواند از باب عذرخواهی و شفاعت مطلبی را به خداوند بیان کند. از شما دعوت می‌کنیم مشروع این بیانات را از زبان حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی بشنوید.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. آیات قبل سوره نبأ را از اول سوره تا همین آیه که شروع کردیم و تلاوت کردیم تفسیرش را و شرحش را در جلسات قبل گفته ایم. بعد از اینکه خصوصیاتی از روز فصل را بیان فرمود، در تقسیم بندی کلی به تقسیم انسان ها به دو دسته طاغیان و متقین پرداخت و به بعضی از احوال اهل طغیان در قیامت، یعنی در روز فصل، اشاره فرمود و بعدش هم به قسمتی از حالات و خصوصیات متقین در همون روز فصل اشاره کرد. مطلب رسید به اینجا که بر اون مقام که از خصوصیات متقین بیان می‌فرمود و بعضی از مقامات و نعمت‌ها و سعاداتی که اونها نائل می‌شوند را ذکر کرد، فرمود که جزاء من ربک عطاء حسابا. این جزایی است، این که گفتیم اونها در اون روز می‌رسند متقین، جزایی است از پروردگار تو و عطایی است از ناحیه او و در این حال حساب شده. وقتی این آیات شروع میشه، رب السماوات والارض، کدام پروردگار؟ رب السماوات والارض. این جزا که از ناحیه پروردگار است، اون پروردگاری که پروردگار آسمان ها و زمین است و ما بینهما و پروردگار آنچه در آسمان و زمین است، الرحمن، خودش رحمان هم هست، رحمت او واسع است و به همه میرسد، به اهلش در این حال. لا یملکون منه خطابا، اون پروردگاری که پروردگار آسمان و زمین است و ما بینهماست و رحمان است، لا یملکون منه خطابا، در اون روز هیچ کسی و هیچ موجودی از خدا مالک خطابی نیست. یوم یقوم الروح و الملائکه و صفن، اون روزی که روح و ملائکه با صفوف می ایستند در پیشگاه خدا و بارز می شوند، لا یتکلمون، هیچ کس تکلم نمی کند، الا من اذن له الرحمن، مگر کسی که خدا به او رحمان رو اذن داده باشد و خودش هم قال صوابا، حرف حق بزند. این ترجمه آیات با اون نحوه ارتباطش به آیات تبلیغ بود که عرض کردم. رعایه را تا حدودی البته به بعضی از با اشاره به بعضی از نکاتش من امروز به شما توضیح میدهم. خوب دقت بکنید. البته قسمتی در جلسه گذشته، در جلسه آخر که داشتیم در خصوص همین آیه رب السماوات و الارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا، در این باب من توضیحی گفتم، الا اینکه بعدن حالا فاصله افتاد بین اون جلسه اخیر و تا این جلسه، طبعا دوباره که مطالعه می‌کردم به نظرم آمد که توضیح بیشتری در خصوص همین آیه، یعنی در ارتباط با اون جمله اخیرش که می‌فرماید لا یملکون منه خطابا، توضیح بیشتری هم عرض می‌کنم که در این باب تذکر بیشتری داشته باشم. پروردگار آسمان ها و زمین و بین آسمان ها و زمین که رحمان است، لا یملکون منه خطابا، در اون روز یکی از خصوصیات قیامت است، هیچ کس از ملائکه، از روح، از جن، از انس، همه هیچ کس لا یملکون منه خطابا، مالک نمیشوند از خدا خطابی را، یعنی از خدا حق خطابی به اونها نمیرسد در اون روز، در اون نظام که روز فصل است. این را به عنوان یکی از خصوصیات قیامت باید بدانیم که در اینجا بیان فرموده است. دوباره به آیه بعد از این که یوم یقوم الروح و الملائکه، نوع دیگری باز توضیح و بیان این مطلب است. لا یملکون منه خطابا، در اون روز کسی مالک نمی شود منه از خدای متعال خطابی را. مقصود این است که نظام اون روز، سننی که در اون روز هست، روز فصل باشد و قیامت باشد، سنن و نظام اول و آخر اون نظام با معیارهایی که دارد، چنین اجازه را به کسی نمیدهد که با خدا خطابی داشته باشد. یعنی آنچه که در اینجا داشته از اعمال خوب یا غیر خوب، مخصوصا در خصوص اونا که اعمال غیر خوب در اینجا داشتند و طبعا با قرار گرفتن در اون نظام خود را در برابر از همون اول که به حشر وارد می شوند، براشون روشن می شود که مشکلات بسیار موهش و خطرناکی دارد به سوی اونها می آید و عذابها و عقوبات فوق العاده و فوق تصوری. از همون وقت اونها خب شاید دلشون بخواد که حرفی بزنند، مثلا اعتذاری بکنند، عذری بیاورند که مثلا نفهمیدیم و متوجه نشدیم، یا مثلا توبه کردیم، یا بخواهند مثلا کاری بکنند. به هر صورت از اون چی که دارد به سراغ اونها میاد خلاصی پیدا بکنند، مثلا عوضی بدهند، کسی را به جای خودشون بگذارند، یا فدیهی بدهند، یا خیر شفاعتی به میدان بیاورند، کسی را به پیش بیندازند بر اونها شفاعت بکند، یا کسی خودش بخواد پیش بیفتد شفاعت بکند. در مجموعه اشکال مختلف اون خطاب را مالک بودن است، یعنی یک جای حرفی داشته باشیم. لا یملکون منه خطابا به زبان ساده ما اینطور میشه وقتی در اون روز برای کسی دیگه جای حرف زدن برای تخلص خود نیست. حالا این حرف زدن به هر صورتی باشد، گفتم به صورت اعتذار باشد، به صورت مثلا توبه باشد، به صورت یک کسی را به جای خود گذاشتن باشد، یک کسی بیاد بخواد خودش را به جای انسان بگذارد، یکی بیاد شفاعت بکند، در مجموع حرفی زده شود، کاری کرده شود و مثلا راه و روشی در پیش گرفته شود که از اون شرور و از اون عقوباتی که مواجه می شود انسان با اونها و به طرف انسان روی می آورد و از همون اول هش هم معلوم می شود خلاص می شود، چنین چیزی نیست. لا یملکون منه خطابا، اون راه مفر را که برای انسان ممکنه انسان تخیل بکند به روی انسان می بندد از حالا، یعنی به انسان در واقع خطاب می کند. اشاره این آیه به انسان این ندارا دارد که چنین وهم و خیال اینجا نداشته باش، به طوری که اینجا در یعنی نظام دنیوی بعضی مسائل قضایی مطرح هست. خوب دقت کنید، بعضی ها چون اینجا اینطور است، مجرم میتواند به اشکال مختلف خودش را از جزای جرمش چه بکند؟ خلاص بکند. این مسائلی که در اینجا هست، حرفی بزنند، اعتذاری بکنند، توبه بکنند، شفیعی بیاورند، عوضی بدهند، توجه میکنید، راه خلاصی برای خودشون پیدا بکنن. در اینجا چون این رایج است برای مجرمین و در ذهن همه انسان ها این طبعا جا انداخته است، این خیال را در خصوص اونجا نکنید و این توهم را در باب قیامت نکنید که اونجا مالک خطابی کسی خواهد بود از خدا، خواهد توانست حرفی بزند، کاری بکند که از عذابهایی که نتیجه کار خودش هست تخلص پیدا بکند. توجه بکنید، لایم لکنم این خطابا. منتها گفتم اینجا با بیانی گفته است که حرف ظاهرش این است کسی از خدا مالک خطابی نیست، یعنی رو بیاورد به خدا حرفی بزند، این راه دیگه به روی انسان بسته شده است. این یک معنی کلیسین گفته، ولی توضیحش همون میشود که عرض کردم، نه اعتذار به جایی میرسد خلاصش، نه شفاعت به جایی میرسد، نه فدیه دادن به جایی میرسد. مخصوصا راه ها که بیشتر به تصور میاد اعتذار است، شفاعت است، فدیه دادن است و چیزی را عوض دادن است، یا کسی را به جای خود گذاشتن است، یا کسی بیاد خودشو به جای انسان بگذارد. اینجور چیزها که به نظر میاد در اون روز نیست. لا یملکونم اینو خطابا، در اون جلسه گذشته من برای لا یملکونم اینو خطابا معنای گفتم که این معنا اون معنا را و اون معنی هم این معنی را رد نمی کنه. این توضیح بیشتریست، وجه دیگریست از وجوه معانی آیه. خب حالا من در اینجا نسبت به این مسئله که گفتم دوباره توضیح میدهم. در قیامت از آیات دیگر، حالا ببینیم آیات دیگر در این باب چه توضیحی برای ما میدهد که مطلب را روشن تر بکند. در آیات دیگر قرآن این به این حقیقت مبسوطاً در سور گوناگونش اشاره شده است. اینجا سربسته می فرماید لا یملکون منه خطابا، در اون نظام کسی هیچ هست، انبیا باشند و یعنی انسان ها کلن، جن کلن، ملائکه کلن، روح کلن، کلن اهل جمع، خلاصه اونا که اونجا جمع شدن، هیچ کس مالک خطابی از خدا نیست. یادتون باشد که این را مکرر گفتم، الان هم باز بهتر است بگم، متذکر باشید. این نکته اساسی است یه وقتی خواستید، یعنی یکی از نکته های اساسی است یه وقتی خواستید مسئله قیامت و ابعاد معارف قیامت و اسرار موجود در قیامت را تا حدودی خوب به اندازه که ظرفیت دارد بفهمید، توجه به این نکته بکنید که از جمله نکات اساسی است برای فهم مسائل اون روز که روز قیامت روز بروز جلال حق است و روز ظهور صفات جلاله حق است و این مسئله است که خیلی مسائل بدون بال خودش خواهد آورد. مسئله جلال حق چیزی است که بنا بشود ظاهر بشود که خواهد شد، اصلا معیارها را به تناسب خودش دارد. توجه میکنید الان اون چی که ما در این نظام با اون مواجه هستیم بیشتر با جمال حق مواجه هستیم، نه مختزای عظمت و کبریا و اسماء جلال الهی. در قیامت مختزای جلال از سویی به کار میفتد، گرچه مختزای جمال هم هست، ولی در کل اونی که میچربد در قیامت حکومت جلال است، یعنی صفات جلال. طبعا مسائلی دارد از جمله این است که لا یملکون منه خطابا، دیگه در اون روز کسی مالک خطابی از خدا نیست. حالا در توضیح این گفتم، توضیح میخواستم بدم این نکته در وسط گفتم، در توضیح این از کنم که چه جور مالک خطابی از خدا نمیشود گفتم آیات دیگر مشروطتر میگرد. آیاتی میپردازد به این که در اون روز شفاعتی نیست، در اون روز شفاعتی نیست. آیاتی میپردازد به این که در اون روز فدیه ای نیست، نمیشود چیزی را با اون چیزی را عوض داد و از گرفتاری ها خلاص شد. آیاتی به این میپردازد که کسی به جای کسی در اون روز گذاشته نمیشود، ولو کسی مدعی هم باشد به جای کسی گذاشته نمیشود. آیاتی هم ناطق بر این است که اعتذار در اون روز وقتش گذشته است، جای عذرخواهی، توبه کردن، ندامت، پشیمانی، دوباره دیگه نمی کنیم، اینها دیگه نیست. این چهار نکته در توضیح لا یملکون منه خطابا در آیات قرآن مکرر به چشم می خورد و من در این باب آیاتی برای شما می خوانم، توضیحی هم می دهم. اونی هم که گفتم که در فکر ما به طور ناخودآگاه ممکنه جا داشته باشد، اون را فراموش نکنید. ما و ما که اینجا نشسته ایم هم همین ذهنیت ناصحیح را داریم، ما یک ذهنیت ناصحی در درونمون هست، تکرار میکنم، که ممکن است انسان به نوعی تخلص پیدا بکنه و یه مقدارم اون عقیده که به قیامت داریم با این وضع نامطلوبی که اینجا داریم اینها را با هم سازش داده ایم و نگران چندان نیستیم، یه مقدارم نشأت میگیرد از همون ذهنیت ناصحی ما، اون که به طور ناخودآگاه دانسته ندانسته یک امیدی داریم که یه راه مفری در اونجا برای ما چی بشود؟ پیدا بشود. این خیلی به ضرر ما تمام شده و قرآن میخواد بگه که این ذهنیت را از ذهن خودت بیرون بکن، چنین چیزی نیست، این مال اینجاست. چون اینجا اینجور بوده، اینجا اکثرا مجرمین به انها مختلف خودشون را از اون نتایج جرمشون به در میبرند و کنار میکشند به اشکال مختلف، میگه اونجا اینطور نیست، این ذهنیت را بیرون بیانداز، ببین عملت هست و تو هستی، اصل اول این است. حالا عفوی مغفرتی به سراغ کسی بیاد در شرایط خاصی اون یک مسئله دیگه است، اما اصل اول این است، عدل الهی، عدل الهی، عدل الهی این است که هر چی کردی به خودت داده خواهد شد، خودت انتخاب کردی، با ذوقم انتخاب کردی، با علاقه انتخاب کردی، کسی مجبورت نکرده بود، حتی گفته بودیمم نکن، با این همه گفتی نخیر اجازه میفرماید من همین را میخواهم، خب اجازه هم دادیم تو همون را خواستی با ذوق، با اینکه نصیحت هم کردیم که نکن، گفتیم نه من دلم میخواد این طور، ما هم گفتیم که بکن بکن، ولی کردی، مال خودت هست، این همون مال خودتون را به خودتون میدیم، آنچه که از خود و شما سر زده بدون اینکه کمی کم و کاس بکنیم، بدون اینکه چیزی روش بگذاریم، این همون را میدیم، این اصل اول است. و بعد در این اصل توجه بکنید، سعی هم میکنه که بدانه که یه راه مفر نیست، سنن اونجا راه مفر برای انسان به هیچ وجهی نمیگذاره، فکرتون این نباشد که از شما شفاعت میکنه. حالا در این شفاعت مخصوصا من لازم است که جمله اولا بگم، چون شفاعت چیزی که بین ما مؤمنین، البته ما امیدوار هستیم شفاعت، همه ما امیدواریم شفاعت، بعض اونم اگر شفاعت پیش نیاید مسلم است که آتشی و جهنمی و از اهل هلاکتی، اینها را من که مسلم میدانم، دیگه نمیدانم شما چقدر خودتون را شناخته اید، اما امیدوار و شفاعت هستیم، ولی باید بدانم که شفاعت در اصل اولا نیست، مگر با یک شرایط خاصی برای کسانی، چه از شفاعت کننده ها چه از شفاعت شونده ها. اصل اول حکم آن نظام این است که شفاعت در اون نظام مطرح چیه؟ نیست. اصل اولیه، سپس به اذن خدا، به اذن خدا مواردی از شفاعت پیش خواهد آمد. حالا ما امیدوار همون هستیم که به اصطلاح در مواردی به اذن الله پیش خواهد آمد، نمیگم امیدوار شفاعت نباشیم، ولی توجه بوده که اصل اول این است که شفاعتی نیست. لا یملکون منه خطابا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله
بخش دیگری از تفسیر سوره مبارکه نبع را شنیدید. به پایان برنامه در مکتب وحی امروز رسیدیم. تا هفته آینده و برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ و متعال می سپاریم. حق یار و نگهدارتان.